شهرزار که بیرون اومدیم تنهایی جلو رفتم و دورو برم و دید زدم. کنستانس از پشت سرم گفت
مریکت خونه رو ببین.
ما همیشه در قصر زندگی کرده ایم. آخرین رمان شرلی جکسون در سال 1962 از سوی مجله تایم در فهرست یکی از 10 رمان برتر سال قرار گرفت. او در طول دوران حرفه‌ای خود که بیش از 2 دهه به طول انجامید، 6 رمان، 2 شرح حال و بیش از 200 داستان کوتاه به رشته تحریر درآورده است. برای شنیدن کتاب ما همیشه در قصر زندگی کرده ایم، به اپلیکیشن یا سایت ایران صدا مراجعه کنید.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا.
یه نکته بهتون بگم، خیلی از ماها با وسایل نقلیه عمومی ممکنه که در شهر جا بجاشیم. من خودم یکی از همین دست آدم‌ها بودم تا چند وقت قبل، یعنی توی تاکسی، توی مترو، توی اتوبوس، توی چه میدونم این مثلا تاکسی‌های اینترنتی، هر جا که میشستم یه کتاب کوچیکی در میآوردم و شروع میکردم کتاب خوندن. این جا به جایی با وسایل حمل و نقل عمومی، البته جز در زمانهای پیک، یعنی در مترو و اتوبوس، مخصوصا در زمان پیک شما نمیتونید کتاب دست بگیرید چون پرس میشین رسما. مثلا کتاب باید بگیرید اینجوری رو سقف تا مثلا بتونید شاید دو خطش رو بخونید. صبر کن مشتبه، من هدفونم رو بزنم بگو ببینم. آها آفرین، مشتبه راست میگه، دقیقا شما در اونجا کتاب میشید در اون شرط. ولی من خودم از این فضای خیلی استفاده میکردم و گهگاهی یکی دو صفحه کتاب رو میخوندم، هرچند که مثلا میگن کتاب رو در حین راننده، یعنی خوندن در حرکت مثلا خوب نیست و به خاطر اینکه حروف ریزه و فشار به چشم شما میاد از این داستانا، ولی خب بعضا جواب دیگه، حال خوش میکنه. من چند وقت پیش خبط کردم و به لطف آقای حمزه زاده، آقا محمد حمزه زاده که مربی آموزش رانندگی، رفتم گواهینامه‌مو گرفتم. با جدی بهتون میگم، یعنی الان تاریخ گواهینامه منو ببینید سکته میکنم. مثلا میگه یه آدم در 40 سالگی چرا باید تازه مثلا چند ماه قبل. ولی آقا محمد خدای خیلی به ما حال داد. آقای حمزه زاده دم شما گرم، هر جا که هستی خیلی آدم باحالی هستین شما، و اصولا مربیای آموزش رانندگی خیلی آدمای باحالین. و یکی از چیزهای خیلی جذابی که تجربه میکنن قصه شاگرداشونه. مثلا طرف دفعه اولشه میخواد بشینه پشت فرمون، میشینه بغل اینا، یه استرس خیلی خفنی رو تجربه میکنه و بعد حالا این عزیزان باید در قامت و ساحت حتی یک روانشناس وارد بشن، کار تراپی انجام بدن که ذره اون استرسش کم بشه. خیلی باحاله. اما تو رو خدا خواهش میکنم توی معابر شهری، توی اتوبان‌های شهری از نوربالا استفاده نکنید. آقای مربی به این بچه‌هایی که دارن کار میکنن و یاد میدیم بهشون حتما تأکید کنید که آقا تو شهر نوربالا نمیرن، چش راننده جلویی در میاد خدا وکیلی. بعد آقای پلیس ببخشید من نمیتونم اینو نگم، این همه به موتوریای بیچاره گیر میدین که خدا وکیلی بعضیاشون که خیلی زحمت کشن، حالا میدونم کار خلاف و خبط و غلطی میکنن، مثلا خط ویژه میرن و اینها، اما اون ماشینی که چراغ سفیدم میندازه از این لامپای زنون نئون چیه از اونا میندازه، الان جریمه کنید. من همین چند روز پیش باید میرسیدم سر لوکیشن فیلم برداریم و از آقای موتوری خواهش کردم که این یه تیکه مثلا مسجد بلال تا سر نیایش رو خلاف بره. رفتیم، پلیس ما رو گرفت، توضیح دادم که آقای بنده خدا بی تقصیر، من مقصرم، چنین است و چنان است. همین هین یه دونه ماشین از کوچه روبرویی پلیس که میشه ابتدای در از خط اتوبوسرانی سر نیایش اومد بیرون، خیابون ولیعصر رو یه طرفه انداخت رفت پایین و پلیس هیچ کاری باهاش نداشت. آقای پلیس اونم جریمه کن دیگه، آقا نمیشه، اون ماشین رو باید خوابوند. حالا کار ندارم، قرم هم زدم. آقای حمزه‌زاده دم شما گرم، خیلی آدم خفنی هستین شما. من شما رو به شخصه و همه همکاراتون رو خیلی دوست دارم با همه این اوصاف، ولی سعی میکنم واقعا کم پشت فرمون بشینم، برای اینکه هرچی یه ماشینم کمتر تو شهر بهتر دیگه، دروغ که نداریم که. دوستی میگن نشستیم دور هم داریم همینجوری حرف میزنیم از قصه ها و داستان های قدیمی، کتاب های درسی برای خودمون میگیم و قش 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 میخندیم. نوش جونتون، خندتون دائمی ایشالله. آقا سعید از نهاوندم گفته آقا سرم به کار گرمه این روزا و با یاد خدا آرومم. آقا ایشالله که رزقت حلال، کارت مدام و اتفاقای باحال پیش روت. بعد دیگه که چی گفتن؟ میگه گویی به خواب بود، جوانی من گذشت، گاهی چه زود فرصت من دیر میشود. کاری ندارمت که کجایی، چه میکنی، بی عشق سر مکن که دلت پیر میشود. از زنده یاد قیصر امین پور، خانم زهرا برامون فرستاده بودن این برنامه. میگن چقدر یخ شده برنامه. بله عذرخواهی میکنم، زمستونه دیگه، پاییز دیگه، سرده، یخ میکنه همه چی. آقا پیمان گفتن که من با رضایت مادرم آروم میشم، خدا مادر بزرگوارتون رو حفظ کنه، کنار هم سالها کیف ها بکنید. بعد دیگه حالا میخونم براتون. آخ گفتن با خوردن لواشک آروم میشم. منم واقعا به نظرم لواشک خوردن یکی از بهترین کارهای دنیاست، البته لواشک خوبا، لواشک خوب، نه از این در پیتای شرکتی که معلوم نیستن چی میزنن توش. لواشک باید مثلا بری آلو بخری خونه خودت درست کنی، اصلا نگم براتون. بعد تازه یه ترکیب بهتون پیشنهاد بدم، این سر شبیه لواشک با چای خوردین. بابا یه بار تست کن مشتبا دیگه، مشتبا امیری من هر چی میگم سری زاویه میگیره با من. بعد بیا ابوالفضل اینالو میگه خوردم درجه یک. تست کنید آقا یه بار لواشک رو با چای تست کنید، ولی لواشک ترش ترجیحاً. آخ 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 اصلا یه ترکیب هیجان انگیزی میشه نگم برات. الان فصل انار، به لواشک انار هم فکر کنید لطفا. صد دانه یاقوت دسته به دسته با نظم و ترتیب یک جا نشسته، هر دانه هست بگیرده. واقعیت ماجرا اینجاست که کلمه ها میتونن آدم ها رو آروم کنن و حتی بعضی وقتا ما رو تبدیل به یک چیز دیگری بکنن، نگاه ما رو به زندگی عوض بکنن. بیا خانم راضی گفتم بله لواشک خوردم با چای خیلی جذابه، تست کنید آقا، ضرر نمی کنید که دیگه. راستم یکی پیمان میگه آقای ماشینایی که اگزوزشون رو دستکاری میکنن سر صدا میکنن. راستم نمیدونم چرا اینا رو جریمه نمیکنن، واقعا نمیفهمم. به به پشت دریا شهری است. اینو مجید از فردیس کرج برامون فرستاده. بعد ان شاءالله که اتفاقای باحالی برات بیفته مجید. داشتم اینو میگفتم، کلمه ها عوضمون میکنن و بعد خیلی جالبه اگر فرایند نوشتن رو حتی در حوزه دفتر خاطرات نوشتن، یعنی خاطرات روزانه نوشتن تجربه کنید، یه جایی میبینید که کلمه هاتون هم داره عوض میشه. علاوه بر این که نگارش اون خاطرات شما رو تغییر میده، چیزی رو برای شما ثبت و ضبط میکنه و شاید حتی بعضن باری رو از دوش شما برداره، یکی از اتفاقاتی که رقم میزنه براتون که جنس کلمه هاتون رو در آینده نچندان دور تغییر میده. نوشتن رو تجربه کنید، روزمرگی نوشتن رو تجربه کنید. توی گوشی های تلفن همراه الان تقریبا همه تون نوت دارین، دفترچه یادداشت های دیجیتال دارین، بنویسین. اما ترجیح و توصیه من جدی جدی بهتونه که از کاغذ خودکار استفاده کنید. درست الان مثلا اونایی که طبیعت رو مثلا چی میگن، حافظان محیط زیست، الان من میگن که وای هرچی کتاب و دفتر کاغذ کمتر، باشه باشه قبول، واقعا ما یه عالم پرتی جای دیگه داریم، حالا یه دفتر نوشتن رو از ما نگیرین طرف خدا، بیا با قلم و کاغذ سر و کار داشته باشید. چند دقیقه ها خیلی کوتاه، مثلا چه میدونم بنویسید که امروز رفتم به دیدار مادرم، مادر حالشان خوب بود و ما چند دقیقه با هم وقت گذراندیم. همین، و این خیلی چیز جذابی. میدونین دیگه روزمرگی نوشتن، روزانه نوشتن اولین تمرین برای شروع نوشتن. از یه جایی به بعد میبینید همون دیدار ساده با حضرت مادر برای شما تبدیل میشه به یک ناداستان خیلی جذاب، تبدیل میشه به یه نوشته خیلی فوق‌العاده. ریز به همه چیز نگاه میکنید و خیلی میتونه بهتون کمک کنه. تا حالا روزمرگیاتون رو نوشتین؟ اگه آره میشه به ما بگین که ببینم کیا روزمرگیاش رو نوشتن؟ فقط میتونم خواهش کنم خودتونم معرفی کنید که من شماره نخونم، اسمتون رو بخونم و توی این جمع صمیمی با هم رفیق ترشیم. الان من اسماعیل باستانی به همراه مجتبی امیری تهیه کنندمون و بهنام سلیمیان و ابوالفضل اینالو که اونجا لطف کرده و نشسته و داره دست کومیده برای من و شما، یه خانواده ایم کنار هم. قطعا ما هممون کنار هم یه خانواده دوست داشتنی با نسبت‌های مختلف و کنار هم میتونیم کیف ها بکنیم. اشتباه میگه من از 82 تا 87 8 می نوشتم، فقط قسمت بعد ماجرا اینجاست که باید با ایما اشاره می نوشتی کسی نفهمه چی می نویسه. ای 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 عاشق شده بودی اشتباه؟ بعد شد که لو رفتی اشتباه. بعد خانم زمرد گفتن که آقا من روزمرگیمو می نویسم ولی آخرش پاره می کنم، دوباره فردا می نویسم شب پاره می کنم، دوباره می نویسم خط خطی می کنم و الی آخر. بنویسید، همین نوع نوشتن هم خیلی خوبه. بعد دوست عزیزی از کاشمر گفتن آقا رب انار ترش بخور، اونم معرکه است. من ملسشو ولی رب انار رو ترجیح میدم و به نظرم خیلی چیز خفنیه. آقای خانم باقری گفتن که آقا مشکل خاصی نداشته باشم، همین حالمو خوب میکنه و برام کافیه. بعد بذارید ببینم به قصد خانم زمرد کی گفته که من روزمرگی مینویسم. آقای سید علی اکبر مطلبی گفتن من یه بار منم خاطراتمو نوشتم، برادرم اومد جلو فامیل بلند بلند خوندش. آقا چه کاری، حالا نذارین جلو دم دست که حالا رفقا و فامیل بیان وردارن دیگه، یه جای برای خودتون به قول فرنگی ها سیف، امن نگهش دارید. آره یه سری هنوز هم هست مشتاق، من چند روز پیش رفتم خرید دیدم یه سری دفتر قفدار بود زمان ما، قفل مثلا از این شماره یا داشت و بعضی قفل چی بهش میگن اون قفل، یه اسمی داره حالا از اون قفلا و اینا. بعد دوست دیگری گفتن که من از دوره ابتدایی می نوشتم، الان که نوشته های قبل رو می خونم کلی ادبیاتم عوض شده. آره خیلی چیز باحالیه، خانم راضیه گفته بودن این رو. بعد دیگه واقعا روزمرگیاتونو نمی نویسین؟ میگن که آقا پیمان میگن آقا ما یه رفیق داشتیم روزمرگیاشو می نوشت، انقدر آدم آروم و صبور و خوش اخلاقی بود همه حسودیمون میشد. آره واقعا نوشتن سبک میکنه آدمو. بعد آقای حسین خان بهروزی از شهر رونیز فارس. چی جالب، گفتند که خدا را شکر دوربرم فعلا شلوغ، خانواده و دوستام هستن، حال روزم خوشه و معتقدم که بلای جون آدمی تنهاییه. بله واقعا و همه این داستان ها کاملا درست گفتین. بعد دیگه میگن من خیلی چیزا باعث آرامشم میشه، اما وقتی برنامه شروع میشه یه شوق عجیبی دارم، خودشونم معرفی نکردن. دم شما گرم، خیلی عزیزین و بزرگوار، منت به ما میذارین که ما رو میشنوین. خانم پریسا گفتن لوسبازی نوشتن روزمرگی. خب شما ننویسین خانم، چه کاری؟ و دیگه گفتند که بله بهار امسال، گفتن بهار امسال بدترین روز عمرم بود چون پدرشون به رحمت خدا رفته و دیگه روزمرگی رو کنار گذاشتم، چرا که یاد خاطرات بد میافتم. خداش بیامرزاد پدر بزرگوار شما رو و همه رفتگان رو. دیگه آقای ایمان لسانی از نیشابور هم گفتن که هر روز وقایع روزمره رو به همراه شعر در دفترم می نویسم. ده، این عالیه، دم شما گرم. هادی اسکندری گفته این روزا اشعار زنده‌یاد اخوان و صدای جناب شجریان آروم می شم. به عالیه، فوق‌العاده. آقای اخوان ثالث شعری دارن، اگر حافظم یاری کنه فکر کنم باید تقلب کنم چون واقعا کلمه هاش تو ذهنم نمیاد حالا، ولی به نظرم که آلبوم قاصدک رو بشنوید، این درست داره. قاصدک هان چه خبر آوردی، از کجا بس که خبر آوردی، این داستان رو بشنوید حالش رو برید. دیگه آقا جعفر از ربات کریم، یا آقا پیام میدم رادیو منتظرم بخونن ضبطش کنم. آقا دم شما گرم. دیگه تا اینجا همین، یه بریم به نظرم یه ترانه بشنویم اگه مشتاق موافق باشه، برگردیم بریم سراغ یک داستان، یک بخشی از یک داستان رو براتون بخونم و در باب داستان و نویسندش هم دوباره مطلبی رو براتون بخونم. میخوام این چند لحظه براتون همینجوری بخونم. بفرمایید.
دیوانه جان از هوایت لبریزم، دیوانه جان بی تو قطعا پاییزم، احساس من با تو تنها عادت نیست، من عاشقم عشق من این خیالت نیست. دیوانه جان چشم تو راهم را بست، دیوانه جان جز تو اصلا راهی هست، شاید توی آخرین رویا، شاید باید تو هم عشق را باور کنی، باید شاید این دنیاست که میخواد چشم تو بخواد من آید، سهمم از دنیا توی
شاید این دنیاست که میخواد
به خواب من آید، سهمم از دنیا توی شاید. ای شاید شاید این دنیاست که میخواد، چشم تو به خواب من آید، سهمم از دنیا توی
دستگاه ضبط صوت به دست. حیران مانده بودم وسط ویرانه های هتل سوخته. انگار گرمای داخل بیشتر هم شده بود. بوی سوختگی مشامم را می آزرد و ذره های خاکستر معلق در هوا نفس کشیدنم را سخت می کرد. به منان نگاه کردم که جلوتر ایستاده بود. با عصبانیت گفتم: تبریک میگم، موفق شدین، آخرش کاری کردین که تحقیقات نیمه کاره بمونه. اما من نمیخواستم اینطوری بشه. لطفاً دیگه توضیح ندیم. میترسیدم اگر کمی دیگر حرف بزنم نتوانم جلوی خودم را بگیرم، داد و بیداد راه بیاندازم و از دهنم در برود و بگویم با اون صاحب هتل چه کلکی سوار کردین، این آتش سوزی عمدی رو راه انداختین که از شرکت بیبه خسارت بگیرین، من توی کارم کلی آدم شبیه شماها دیدم. اما اگر اینها را می گفتم هرچه شک دارم یکی یکی رو می شد. برگشتم و به طرف در خروجی رفتم. پشت سرم آمد و گفت: یه دقیقه صبر کنید، اگه کار اشتباهی کردم معذرت می خوام، ولی اون پسره رو دیدین؟ همون که از ماشین پیاده شد شروع کرد به پرت و پلا گفتن. بیان که به صورتش نگاه کنم سرم را تکان دادم و گفتم: خودتون خسته نکنید، دیگه نمی خوام در این مورد حرف بزنم. موبایلم به موقع به دادم رسید. بیان که منتظر شنیدن حرفهای منان بمانم گوشی را درآوردم. نایجل بود که زنگ میزد. توی دلم ازش تشکر کردم و جواب دادم: الو نایجل، الو سلام. همانطور که حرف میزدم به راه رفتن هم ادامه دادم. باید فوری از آنجا خلاص میشدم. سلام، کارا چطور پیش میره؟ قرولند کنان گفتم: ای بد نیست. زیر چشمی به منان نگاه کردم که با یک قدم فاصله پشت سرم می آمد. با خودم گفتم انگلیسی هم اگر بفهمد دیگر مهم نیست. آشکارا شروع کردم به شکایت: من سعی می کنم جمع و جورش کنم، اما یکی میاد می زنه زیرش و پخش و پلاش می کنه. نایجل از لحن صدایم دستگیرش شد: اوه خیلی عصبانی، چرا؟ فعلا فراموشش کن، تو چی کار می کنی؟ با خوشحالی گفت: شعر می خونم. باورم نشد. نایجل توی مطبش در هارلی استریت نشسته و دارد کتاب شعر ورق میزند. گفتم: ولی تو که شعر دوست نداشتی. از کجا میدونی؟ گفتم: اگه خونده بودی فراموش نمیکردم، همونطور که اولین گلی که خریدی فراموش نکردم. کمی سکوت کرد و بعد گفت: چرا باورت نمیشه آخه؟ واقعا دارم شعر میخونم. بعد از عمل جراحی صبح کار دیگه ای نداشتم، نشستم و دارم کتاب شعری که تازه خریدم ورق میزنم. چه کتابی؟ یه گزیده شعره. اوه، شاعرش کیه؟ لحظه ساکت شد، با صدایی اسرارآمیز گفت: اولش شعر رو میخونم، شاید شاعرش رو بشناسید. روزگار رو ببینید، چند ثانیه قبل داشتم آدمی را به خاطر کارش سرزنش میکردم، چند ثانیه بعدش قرار بود به شعری گوش بدهم که محبوبم از کیلومترها دورتر از اینجا میخواند برایم. تازه باید آخر سر میفهمیدم شاعرش کیست. راستش اگر به نایجل میگفتم بعدن زنگ بزن دلخور نمیشد، اما حال خوشی داشت. معلوم بود احساساتی شده و یاد من افتاده. اگر میگفتم بعدن زنگ بزن حال خوشش ناخوش میشد. نمیخواستم این کار را بکنم. سعی کردم از عصبانیتم کم کنم و سر حال بیایم. گفتم: باشه، شعر رو بخون، گوش میکنم، اما چند لحظه صبر کن، الان درست وسط یه خرابم، بذار برم بیرون از اینجا، میخوام وقتی شعر رو میخونی آسمون رو ببینم. با خوشحالی گفت: باشه فهمیدم. سرانجام توانسته بودم از هتل بیرون بیایم. همین که از آن هوای خفه و بوی نفرت انگیز رها شدم نفس عمیقی کشیدم. نایجل که باهوش بود پرسید: آن انگار اومدی بیرون، الان آسمونو میبینی؟ خب پس گوش کن، اما آخرش باید شاعرش رو بگی کیه ها. شروع میکنم. عزم رفتن کرده ای چون عمر شیرین، یاد دار کرده ای اسب جدایی رقم مازین، یاد دار کردم تقصیرها کان مر تو را کین آورد، لیک شبهای مرا ای یار بیکین، یاد دار قرص مه را هر شبی چون بر سر بالین نهی، آنکه کردی زانوی ما را تو بالین، یاد دار. شعر اونقدر زیبا بود که نفسم بند اومد، همینطور مونده بودم. از نایجل هم صدایی در نمی اومد، شاید هم چون شعر مربوط به جدایی هر دومون بود ما رو تحت تأثیر قرار داده بود. آخر سر تونستم بگم اوه خیلی قشنگ بود، خیلی فوق‌العاده بود این شعر. نایجل گفت احتمالاً اصلش قشنگترم هست. گفتم یعنی شاعرش به انگلیسی شعر نمیگه؟ مواظب باش داری سر نخ میدی. لبخند کوتاهی از آن سوی خط تلفن سر خورد و گفت به نظرم شاعرشو میشناسی. او چرا اینطوری فکر میکنی؟ اولین بار بود اون شعر رو میشنیدم. گفتم نکنه شاعرش ترکه. صدایش را شبیه مجریهای مسابقه کرد و شروع کرد به راهنمایی کردن. بعضیا میگن از لحاظ ریشه نژادی ترک بوده، البته توی ترکیه متولد نشده، ولی بخش مهمی از عمرش رو توی آناتولی زندگی کرده، اما شعرهاش رو همه به فارسی گفته. اوه فهمیدم، فارسی، عمر خیامه. با لحنی که انگار ناامید شده بود گفت خانم بهتون میگم توی ترکیه زندگی کرده، شعر فارسی گفته. ترکیه هم جاییه که شما برای مأموریت الان اونجا هستی. نگاهم برگشت به طرف قونیه که کمی جلوتر در سطحی صاف گسترده شده بود. ناگهان پرده از جلوی چشمانم کنار رفت و فریاد زدم او نکنه مولویه. با همان لحن مجریهای تلویزیونی گفت آه خودشه، آفرین، خوب حدس زدین. بله اسم شاعر هست مولانا جلال الدین محمد، اما باید اعتراف کنم که گمون میکردم توی همون اولین بیت بشناسیدش. مطمئنم پدرتون درباره مولانا باهاتون صحبت کرده. راست میگفت، صحبت کرده بود بارها، پیش از اینکه در کودکی ترکم کند. تازه بعضی شعرهایش را از بر بودم. شعری که بیشتر از بقیه دوست داشتم این شعر بود که مادر و پدرم ساعتها درباره‌اش بحث می‌کردند. هر روز خوش است منزلی بسپردن، چون آب روان و فارغ از افسردن. دی رفت و حدیث دی چون هم بگذشت، دی رفت و حدیث دی چون هم بگذشت، امروز حدیث تازه باید کردن. تلفن را قطع کردم. انگار آرامشی که در آن ویرانه‌های هتل یاقوت گم کرده بودم دوباره پیدایش کردم. حتی عصبانیتم از دست منان، نماینده شرکت بیمه‌مان در این شهر، فروکش کرده بود. مگر با عصبانی شدن مشکلی حل می‌شد؟ باید حوادث را دوباره مرور می‌کردم و اگر لازم می‌شد کار را از نو شروع می‌کردم. هوای گرم اما معطر قونیه را به سینه کشیدم و دوباره به طرف اسکلت قولاسای هتل راه افتادم. بذارید بقیهشم براتون از روی همین نوشته بخونم دیگه. آنچه شنیدید برش کوتاهی بود از رمان باب اسرار، نوشته نویسنده